السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل بلغزانم یا درزانده شوم. و أظلم أو أظلم ظلم کنم یا ظلم شوم. و أجهل أو أجهل علی به جهل کشانم یا به جهل کشید شوم. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. ما چند نفری دوستانی هستیم توی این جلسه که دوستان قدیمی هستیم از زمان مدرسه و قدیمترین دوستی میشد آقای رجی عزیز و آقای دکتر استبار و آقای عبدالعزیزی ها. ما یه دورانی دوران نوجوانی جوانیمون پشت سر گذاشته شد که دوران انقلاب و جنگ و بعدا جنگ تموم شد و تنها آرزومون این بود که شهید بشیم. جنگ تموم شد و سختمون نرسید، بعد دیدیم که خب شهید که نشدیم، بریم عارف بشیم. درسته افتادیم تو مسیر معنویت و اینکه دنیای معنویت چیه و از این سخنرانی رفتی به اون سخنرانی و از این جلسه به اون جلسه رو یه سفر از سال 68 اگه حساب کنم تا الان سفر 34 ساله ما همه با هم دیگه اومدیم تا اینجا. خیلی با هم حرف زیادی زدیم جلسه همون تو جمعون. حالا مثلا بنده مسیرم اینطوری شد که رفتم سراغ علوم اسلامی. یه این 30 سال یا 32 سال گذشته میکردم اینجوری شروع کنم این گفتگو رو که حالا با یه مقدمه دیگه‌ای که یه سر کتاب ها هست، مثلا اینا منازل و منازل و صابرین، منازل کسانی که سیر میکنن، منازل جمع منزله. بعد هر کدوم از این مقامات نام برده شده تو این کتاب ها یه منزله، منزل توکل، منزل تسلیم، منزل رضا. گاهی به جای کلمه منزل اسم مکان یا اسم زمان یا مصدر مینی داره نازل شدن. الان اینجا ما هم نازل شدیم، البته به عنوان بلا نشد، اون رحمت. مثلا عرب وقتی که یکی میخواد دعوت کنه ما تو فارسی میگیم بفرمایید منزل ما، اونا میگن انزل بنا. این نزول در یک منزلگاه بعضی وقتا ازش به مقام تعریف میکنن. مقام از ریشه قامه است. مقام بازم یا مکان یا زمانی مستر میزنانی محل اقامت. منطقه محل اقامت و منزل و محل نزول یه وقت مکانه، مثل اینجا. اینجا هم منزل ماست از نظر عربی که از فارسی من. منزل محل نزول ماست. ما اینجا اومدیم. مقام ماست. محل اقامت. فعلا ما اینجا هم اقامت داریم تا یکی دو ساعت دیگه. اما گاهی این مقام و منزل، مقام و منزل معنویه، مجازی رو بوده ادبیات. مثلا مقام تدریس، مقام تدریس نه یه جای نه یه زمانه، یک جایگاهه. بعد از این 34-35 ساله من یه چیزی فهمیدم که برای خودم خیلی ارزشمنده. من بحث میکنم اون قسمت قبلی. حالا ببخشید اگه دوستانی که سه روز گذاشتن بودن امروز اووردوز توحیدی اگه کردید دیگه تقصیر من نیست. بعضی هم حالا یه برنامه دیگه داشتیم اونم بودن یه 12 جلسه خودم نمیدونم چه اووردوزی برنامه کنم امروز. بعد اینجا نوری برنامه توحیدی دیگه هم داریم. من این برام خیلی ارزشمنده که میخوام بگم یه جمعی رو 12 هفته معطل کردم، حتی 12 هم بهشون گفتم، ولی حالا وقت نیست دیگه. منظر آقای صدوچی عزیز همون روز اول گفتم، الان هم دقیقه اول میخوام بگم. تمام این داستان سیر رو نمیدونم، مثلا میخواستیم بریم عارف بشیم، یعنی قرار بود چی بشیم، سیر قراره بکنیم و بعد میگن سیر و سلوک. بعد هم میافتادیم یه مدت دنبال این چیزا، کتاب ها نوشته شده نمیدونم داستان سیر و سلوک چی و قطره و آه و آتش و نمیدونم از این چیزا که کاش نمینوشتن اینا رو. قرار چه اتفاقی بیفته توی این سیر؟ قرار توی این سیر اتفاق که میفته همون جمله‌ای که این سه روز خیلی روش تاکید کردم و بعضی بزرگواران بودن نزدیک نبودن این جلسه رو، مهم نیست، من از اول شروع کنم. اتفاقی که قراره بیفته نظیر ادراک ماست. سیر کردن یعنی ادراک عوض شدن، نحوه نگاه به زندگی. سیر نحوه نگاه به زندگی رو عوض میکنه. ما عوض میشیم یا نه در طول گذر زمان؟ چیه ما عوض میشه؟ بله البته جسممون هم تغییرات میکنه، ولی ادراک ما عوض میشه. و تمام سیر و سلوک دینی هم مثل سایر سیر و سلوک ها یک نوع تاثیرگذاری رو ادراکه. یعنی شما اگر یه جمع روانشناس رو بیارید اینجا ازشون بپرسید شما تو مشاوره های پزشکیتون چی کار میکنید؟ من اینو از خودشون پرسیدم، گفتم غیر از اینه که نحوه ادراک طرف رو تغییر بدید، مثلا طرف یه فضای غم‌انگیز، حزن‌آلود، تاریک، سیاه، تیره زندگی بهش تلخ شده، این روانشناس با یه گفتگو اگه آدم ماهری باشه چه کاری میکنه؟ حالا اون کارهای دارویی اینا جای خودش، اون یه چیز دیگه، اما اونجایی که مشاوره میده چی کار میکنه؟ که یه دفعه طرف از این مشاوره میاد بیرون به اون خیلی حالم خوب شد. گاهی از اوقات مثلا ما خودمون با یکی صحبت میکنیم در عرض 5 دقیقه طرف حالش رو عوض میشه، از یه حالت خیلی بدی به حالت خیلی خوب میرسه. یعنی چی میشه که حالش خوب میشه؟ زاویه نگاهش عوض میشه. پس ما هر کدوممون یه زاویه نگاه داریم و گفتگوهای دینی کارشون اینه، اومدن روی این زاویه نگاه ما تاثیر بذارن. اگه شما سیر کردین در بیانات دینی چیزی غیر از اون دیدین، هشت دلت پاس دارم. لذا اصلا هدف دین وزنه و کیلو و تعداد اعمال و اینا نیست. هر جایی هم اعمال عدد دارن، اون عدده برای رسیدن به اون ادراک است. و الا مثلا ذکر یونسیه حداقل 400. شما بگیم 20 دقیقه طول میکشه، من تونتونی بگم من 12 دقیقه تموم کنم. علامه طباطبایی 5 ساعت سجده داشته. تو نجف 5 ساعت سجده. خب یونس تو شکرنامه 400 تو گفت قرآن نفت کرده. خب 400 بار گفت لا اله اصلا این طوری نیست. میگه یونس تو شکرنامه گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یه بار گفته، 400 بار نگفته. که این یه ادراک، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یه نحوه ادراکه. آقا همزاد میگفت که کسی این ذکر رو میگه که خودشو ته چاه ببینه دور تا دورش حیوانات وحشی، بکنه افتاده ته چاه ظلمانی دور تا دورش هم پر حیوانات وحشیه، این میتونه این ذکر رو بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگرم به ما مثلا اون استاد گفت 400 بار بگو، برای اینکه این 400 بار رو بگم تا به این ادراکه برسم، بعد خودم بپرسم چی دارم میگم. اگه میگن هر روز روزی 17 رکعت نماز بخونی، ببین نماز پر ادراکه، نماز پر ارائه ادراکه، از الله اکبرش ادراکه، اصلا حتی حرکات فیزیکیش ادراکه، وضوش یه نوع ادراکه، اون وضو طهارته، حتی اون اجزای انتخاب شدهش ادراکه، الله اکبرش یه ادراکه، بسم اللهش یه ادراکه، رحمانش یه ادراکه، رحیمش یه ادراکه، الحمدلله رب العالمین، هر کدوم از کلماتش یه ادراکه، جمعشون یه ادراکه. پس داستان نحوه ادراکه. اگه یک کسی سیر خوبی کرده، نحوه ادراکش تغییر کرده. حالا من یه فصلی رو انتخاب کردم، یه بخش کوتاهی شده من تو میکنم که هم ربط پیدا کنه به گفتگوهای سه روز گذاشتم، اون هم اگه بزرگواری الان امروز برای اول جلسه اومدم بتون استفاده کنم. یکی از این نحوه ادراک هایی که از منزلگاه های بسیار مهم در سیر انسان ها به نام توکله، که تو اون روایت معروف پیغمبر و جبرئیل، جبرئیل وقتی مقامات سیر انسان رو نام میبره میگه نردبان این سیر توکل. توکل چیه؟ جناب فیض که من تقریبا برام یقینه که وقتی که این جملاتشو دارم میخونم انگار دارم روایت میخونم، چون این آدم با روایت ممزوج شده، البته کلماتش بعضش هم مال غزالیه، اونم یه آدم عجیبه. میگه از توکل منزل من منازل الدین، توکل یکی از منازل دینه. ببینید توکل منزله، جایگاهه. یعنی چی؟ یعنی شما دارای اون میشین. یعنی دارای چی میشین؟ یعنی دارای نحوه ادراک میشین. این چه نوع ادراکیه؟ و مقامون من مقامات موقنین، از مقامات اهل یقینه. بل هو من معالی درجات المقربین، از عالی ترین درجات مقربینه. بعد میگه وهابه فی نفسهی قامزون من حیث العلم، خودش از لحاظ علم پیچیده است که اصلا شما بفهمی توکل یعنی چی. یه نفر صبح جان سوزش این خانم اومده بود این حرفایی که من زده بودم همه دینش داخل شده بود، بعد میخواست سرپا همه رو درست کنه، گفتم من اینجوری نمیشه. بچه تشک کرده بود در همه دانش دینی قبلیش، گفتم اینا رو باید دونه دونه درست کنی. توکل یعنی چی؟ یعنی که حالا من الان یه زندگی طبیعی دارم، بعد وقتی سخن از توحید و توکل میشم احساس کنم زندگی داره به هم میخوره. این که این جایگاهش کجاست؟ حالا میگه از حیث عمل شاق قلمنه ایسال عمل، فهمش که مشکله، عملش هم که سخته. و وچه و قموزهی، حالا چرا سخت و قامز و پیچیده است؟ من حیث العلم، از جهت علم که ان ملاحظت الاسباب و الاعتماد علیها شرک اون به توحید، چون در مقام توحید ملاحظه اسباب شرک. و تباعد بالکلیه تنها، نمیشم اسباب رو دل کنی، توحید بهت اجازه اینم نمیده. هنون فی سنت، تو سنت همه انبیا از اسباب استفاده میکردن، اگه از اسباب استفاده نکنی انگار سنت رو گذاشتی کنار، پیغمبر از همه اسباب استفاده میکرد. حالا یه کلمه میگه که ما رو از اون گیجی میاره بیرون، میگه بگی گیج شدیم خب حالا بالاخره چیه؟ میگه ول اعتماد و علل اسباب اندماسون فی قمرت الجهل، اعتماد کردن به اسباب فرو رفتن در بحر عمیق جهاله. داستان اعتماد به اسباب، تکیه کردن به اسباب. یه بزرگواری میگفت اینا رو گفتی ولی ترازوش چیه؟ ترازوش در درون جان خود انسانه، که من به خودم مراجعه کنم ببینم من چقدر به اسباب تکیه دارم، نه چقدر از اسباب استفاده میکنم. ما الان همه چیز دوربرمون اسبابه، اصلا همین تکلممون اسبابه. من دارم الان با کمک سخن گفتن مطالبمو به شما ارائه میکنم، شما دارید از اسباب شنیدارتون استفاده میکنید، میبرید تو وجودتون تحلیلش میکنید، قوه تحلیل شما اسبابه. اصلا مگه میشه از اسباب استفاده نکرد؟ اما آیا چقدر انسان به اسباب تکیه داره؟ خب حالا چجوری میشه فهمید؟ خداوند جواب این سوال اینطوری میده، میگه ببین یه زندگی برای فراهم کردم پیچ و خم، یه روز بهت اقبال میکنن یه روز بهت پشت میکنن. شما حال دل خودت اونجا بسنجید، اون روزی که اقبال کردن و پشت کردن یکی بود حالمون یا نه؟ این میشه ترازوش. آجا ها همجا میگفت که من یه رئیس شدم، یکی اومد دستم بوسید، میگه فهمید کنیم برای ریاسته، بعد میگه خودم رفتم استفاده دادم، بعد میگه تو خیابون سلام هم جواب نده، همون که دستش بوسیده بود. هیچ و همه زندگیه توی داشتنها و نداشتنها، اقبالها و ادبارها، دسترسی پیدا کردنها و قطع دسترسی شدنها. و اصلا انسان هیچ راهبر و راهزنی جز در فضای درونی خودش نداره. اگر در فضای درونی خودش در مراقبه شخصی خودش این حرفا رو پیدا کرد، تو بیرون هم میفهمه، اون وقت آثار بیرونی هم براش کار میکنه، اگه پیدا نکرد کار نمیکنه. اگه کسی راه تربیت رو از درون خودش پیدا کرد میتونه دیگران هم تربیت کنه، اگه پیدا نکرد نمیتونه. من نمیتونم شما رو که نمیشناسم تربیت کنم، شما یه بذر به من بده بگو بکنم، مثلا نمیدونم بذر چی هست، چی بکنم، کجا بکنم، کی بکنم، چجوری بکنم، چجوری آب بدم، هیچیشو نمیدونم. ما توهم دانش داریم دیگه، پدریم دیگه، بچه‌مون به دنیا اومده بابا شدیم میخوایم تربیتش کنیم، بعد همون تربیت جاهلانه که جامعه ما رو کرده میخوام همون تربیت جاهلانه رو برای بچه‌مون انجام بدیم. وای که مدرسه بدن دستمون، مدرسه بدن اساسا میگن ناظممون چجوری بود همونجوری رفتار میکنه. دیدی همه ناظم اینا همه مدیرام اینا همه معلمام اینا بعدم وای که این مدرسه پیدا بشه مثل مدرسه علوی، همه رو از اون کپی میکنه، این کار اون درست. گفتم چرا کلاسو گردین 100 دقیقه مدرسه راهنمای کلاسو گردین 100 دقیقه، گفتم چرا گردین 100 دقیقه، گفت مدرسه علوی این کارو کرد 20 دقیقه 100 دقیقه 100 دقیقه بچه راهنمایی رو اصلا مغز بیشتر از 20 دقیقه توان فهم نداره، مغز بچه راهنمایی که 20 دقیقه 2 دقیقه توان داره، 100 دقیقه سر کلاس من چیکار کنم با این؟ گفت چون مدرسه فلان این کارو کرده. این شد دلیل. خب ما این تربیت، تا ما از درون خودمون مشاهده نکنیم کجا مشاهده کنم؟ ترازو خودمم، خودم به خودم مراجعه میکنم ببینم من چقدر به اسباب تکیه دارم. بعد خداوندم زندگی رو به عنوان اصلا کارگاه عملی گذاشته. زندگی چیه؟ زندگی همین زندگیه که تعریفش خیلی واضحه، خوابیدن، بیدار شدن، خوردن، کسب روزی، ارتباط با مردم، پذیرش مسئولیت گرفتنش، نمیدونم همینایی که همین روند زندگی. شما تو این روند حالا همه زندگی میکنن ولی همه مراقبه نمیکنن. لذا همه نمیرسن. همه فقط سنشون زیاد میشه. اما اونی که مراقبه میکنه سن جانش هم با سن جسمش میره بالا. ادراکش عوض میشه. لذا خیلی ها تو همین زندگی بوده، همه اینا که ما میگیم پسی بلندی ها رو تجربه کرده ولی ادراکش تغییر نکرده. وقت مسئول آقای خوشبخت بودیم پیرامردان جلو بودن، آقای خوشبخت من گفت اینا رو میبینیم، گفت اینا تو به من یه دستوری داره، گفتش که اصلا نباید مستحبات عمل کنی. من حالم خیلی بد بود، گفتم آخه مگه میشه اصلا عمل نکنی؟ گفت این پیرامردان رو ببین، اینا از اول عمرشون تا الان مستحبات عمل کردن ولی کدومشون بت نفسشون نشکست. پیرمرد فقط گیریم شده، گیریم جسمانی، جانش و ادراکش جابجا نشده. ولی یه کسی هم می‌بینی نه، عمر رو گذرونده و ادراکش هم جابجا شده. البته نوعاً آدم‌ها ادراکشون جابجا میشه، حالا نه که اصلاً نمیشه. ولی اونی که دین می‌خواد این مقدار نیست. اونی که دین می‌خواد اونی که تو پایان سفر می‌خواد سلمان و ابوذر تحویل جامعه بده. نه این مقدار که حالا ما هستیم. در پایان سفر اون قرار سلمان و ابوذر از توی این مسافرت بیرون بیاد. حالا شما ببینید میگه اعتماد و علل اسباب انقماس. اونی که داستان توحیده تکیه به اسبابه. حالا شما میگید که ما اینا کجا پیدا میکنیم؟ از درون جانمون. ما از درون جانمون باید بگردیم در درون خودمون ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه خودم موثرم. در خودم. ببینیم این حرف معنیش نیست که ما مؤثر نیستیم. ما مؤثریم و اصلا اگه ما مؤثر نباشیم کسی حرف نداره از ما حساب پس بکشه. شما الان منو مثلا اگه این لوستر خوشتون نیاد منو توبیخ میکنیم، به من ربطی نداره، من نه اینو خریدم نه اینو نصب کردم، از این قشنگه. حالا مثلا هم خیلی هم قشنگه، خیلی قشنگه منو تشویق میکنی، چقدر این قشنگه، به من ربطی نداره، من هیچ تأثیری در این لوستر نه در خریدارش نه در نصبش نه در ساختنش نداره. ما مؤثریم، ما مستقل در تأثیر نیستیم. لذا وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم ما خودمون رو نمیتونیم دستداری کنیم. حالمون بده نمیتونیم حال خودمون رو خوب کنیم. یه وقتایی هم میتونیم ولی غالبا نمیتونیم. از اینجا شروع میشه که پس این کیست؟ این انهان مرا در جان من از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ اینو کی گفته؟ این به خوش موضوع کرده که من نیستم. سفر از درون شروع میشه و اون وقت وقتی کسی مراقبه درونی داره تمام عالم میشه مربیش، ترازوش، وسیله سنجشه. تمام عالم، همه چیز با آدم حرف میزنه، حتی پرواز یه پرنده، حتی پرش یه گربه. من حالا خودم اینجوری نیستم ولی پرش یه گربه در من اثر گذاشته. آره چه گفت، گفتم داستانش خدمت دیگه از دلار شد 4000 تومان از 9700 تومان چی. بعد من داشتم فکر می‌کردم یعنی چی میشه، یعنی زندگی چه جوری میشه، اوضاع چه جوری میشه، نه وضعیت نمی‌دونستم قرار مثلا اون دلار اونجوری هم بشه. حالا چرا ما خوش دلار من دل من این آمریکایی میسوزه بیچاره، هر روز دلارش میگیره نمی‌شینم اینا چیکار می‌کنن، ما خدا شد میده. بعد داشتم با خودم همینطوری فکر می‌کردم، بعد دیدم یه بچه گورو داره دنبال پروانه میدونه. بعد خودم اون بیچاره تو داری 20 ساله و موقع 20 سال بودن شده تو داری چیز چت رسال تویدیه با اینا میگی، همه میگن استاد استاد این گربه از تو مباید داره دولار 40,000 تومان بشه با زندگیش تغییری نمکنی. اما از این حرف میزنی از توکل قال الله تعالی و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه مؤمنی به الله توکل و قال و علی الله فلیتوکل المتوکلون. قال رسول الله، این همون روایت میدون بهارستانه، این اینجا تهیه کردم، روایت میدون بهارستانه. میدون بهارستان داستانش اینه که ما تازه ازدواج کرده بودیم، داشتیم فکر می‌کردیم مثلا حال زندگی چی میشه، همش داشتیم این فکر رو می‌کردیم. داشتیم با حاجی حمزه تو میدون بهارستان می‌رفتیم، چند تا کبوتر وسط میدون بودن. حاجی حمزه به من گفتش که بگو ببین تو باید مثل این کبوترا باشی، اینا فکر نهار ظهرشون نیستن. بعد دیدم پیغمبر قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، اگه به الله توکل کنید اونجوری که حق توکله، لرزقتم کما یرزق الطیر، اونجوری که پرنده ها روزی داده میشن به شما روزی داده میشه. که تقد و خماسن و تروح و بتانن، صبح با چیندون خالی میان بیرون، شب با چیندون پر میرن. حالا سوال اینجاست که آیا این یه مثلا سخنرانیه یا یه یافته که اگر یافته نباشه به درد نمیخوره؟ و سوال بعدی اینجاست که کجا یافته اینو در پیچوخن زندگی؟ واقعا یا خدایی هست یا نیست؟ تکلیفمون رو باید با خودمون روشن کنیم. ما یه جایی که صحبت کردیم گفتیم دیگه الان دود از خلاص آسمان بلند شد و آه از نهاد اینا. یه نفرم جلسه مجازی بود، نه کجا اومده بود اصلا عضو اون جلسه هم و من حرف دادم، گفت اینا همش کش که این تفکر که عالم منشئی داره یه تفکر همش کش که این تفکر داعش درست کرده، این داعش برام قد کرد رفت. کجا اومده بود؟ گفتم این چیزی که ما دود شدیم رفتیم هوا. یا واقعا این داستان الله و منشأ عالم و اینا کش که من یه وقت با خدا ولی آفه کردم، گفتم که اگه واقعا اینا کش باشه چیه؟ خیلی فکر کردم، بعد دیدم که اگه واقعا اینا کش باشه من اصلا دلم نمیخواد زندگی کنم. زندگی اصلا ارزشی نداره بدون این معنویت. حالا مثلا که چون همه جی آقای قضایی رو خالی کنم اینجوری که نمیتونم زندگی کنم، جیبش ما رو باید خالی کنم دیگه، سر شما کلا بذارم معمولی که نمیشه زندگی کرد، یا مهاجرت کنم برم یه جایی که میشه معمولی زندگی کرد، یه جور دیگه بدبخت بشم. دیدم اصلا زندگی هیچ ارزشی نداره. حالا من برای خودم تصمیم گرفتم که یه منشأی در عالم هست، اگه واقعا هست باید بیاریش دیگه. لذا شما در تمام تعابیری که ملاحظه میکنید کلمه یافتن رو میبینید. یافتن علم، ماده علم، ماده قلبیه. میگه توکل چیه؟ میگه توکل انتعلمه، این هست که بیابید. یافتنه. حالا یافتنش از کجا شروع میشه؟ دو تا راهکار داره. اولش از درون خود آدمه. اولین و آخرین دریچه خود آدمه. این همونیه که میگه معرفت نفس معرفت اللهه. اگه در درونم یافتم در بیرونم میام. اما بیرون تمامش برام یافته است. ولی من نمیتونم به بارون نگاه کنم بگم خدا بارون رو میداره. اون بارون از من خارجه. من نمیتونم درک حقیقی کنم. ممکنه چون بابام گفته اعتقادم دارم همینطوری رو تعصب بگم. ولی این که من مشاهده کنم که خداست که داره زمین رو سبز میکنه. اگه این مشاهده رو از درون خودم نکرده باشم از بیرون نمیتونم بشه. ولی وقتی به درون خودم مشاهده کنم احساس بکنم که خداست که داره از زبان من سخن میگه. یه وقتی یه چیزایی میگم خودم تعجب میکنم. مثلا حالا مثلا در مقام گویندگی. حالا اونی که پزشکه در مقام پزشکی خودش از رشته خودش میفهمه. اونی که مهندسه نمیدونم در رشته مهندسی خودش میفهمه. اونی که راننده است تو رانندگی میفهمه. راننده میفهمه اینجا باید حتما تصادف بشه. ولی نشد. حتما طبق قوانین رانندگی باید اینجا تصادف میشد. حتما طبق قوانین پزشکی باید این مریض میمرد. حالا ببینید میگه که انه اعلم انه من اعتقادا جازما. حالا کسی که توکل داره چه جوریه؟ یه ترازو ازش بپرس. و انه لا فاعل الا الله و انه لا حول ولا قوه الا بالله. پس ما تکلیف توحید رو روشن کردیم. توحید این نیست که عالم و موجودات عالم و اسباب علل اثر ندارن. همه چیز اثر داره. توحید اینه که مستقل در آسمان نیست. لذا شما وقتی داری میگی لا حول ولا قوت الا بالله، منظورتون این نیست که آب تشنگی رو برطرف کنی، منظورتون این که آب در رفع تشنگی مستدل نیست. لذا پیغمبر وقتی ازش درخواست میکردن که یک کاری برای کسی انجام بده، میگن پیغمبر تا ازش یه درخواستی میشد بلند میشد و میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. ولی پیغمبری که داره میگه اون کار انجام بده، اما میگه من هستم ولی من نیستم. اوج این گفتگو تو این جمله معروفه و ما رمیت از رمیت. به بالاخره ما رمیت میگه از رمیت. میگه تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. خب تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی. چون داستانش اینه که یه مش سنگیزه رو گرفت فوت کرد به سمت سپاه کفار در جنگ. بعد اینا رفت تو چش اینا. میشه همچین چیزی که مثلا فوت کنه. بعد همه اینا رو تو چش اینا. خب تو این عمل فوتش کرد. فوتش با من رفتن تو چشش اونجا با تو. به همین خاطر از همین داستان قرآن وقتی نقل میکنه میگه و ما رمیت از رمیت، تو نبودی وقتی تو بود، تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. این توحیده. سخت‌ترین علمه. این که میگه لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی من میدونم که بارون باید دوباره تا زمین سرد بشه، اما اون که زمین سرد میکنه الله. این همونه که هر شب تو سوره واقعه اونه که میخونم میگه که انتم تزرعون او ام نحن الزارعون، شما کشاورزی و ما کشاورزی. میگه کسی که اینو میدونه و ان له تمام العلم و القدره علا کفایت الله، کسی که یافته که خداوند دانش کافی و توان کافی برای اداره بندگان داره و تمام لطف و عنایت و لطف و عنایت کافی هم داره و انه لیس وراء قدرته قدرت و لا وراء منتهى علم، اتکل لا محاله قلبه علی الله، علمشو که داره، قدرتش هم که داره، لطفش هم که داره، ماورای اونم کسی نیست که جلوی دستشو بگیره. من یکی از دعاهایی که خیلی دوستش میدارم این جمله است که یا باسط الیدین بالعطیه، حتی اهل بیت باسط الیدین بالعطیه نیستن، چون اهل بیت اگه خداوند اراده نکنه نمیدن، اهل بیت تابع اراده خدا، اما خداوند تابع اراده کیه؟ دو تا دستش برای عطا بازه، کسی نیست که بهش بگه مثلا چرا عطا کردی یا چرا نکردی، یا باسط الیدین. بعدم خدا که دو تا دست نداره، یعنی اینکه کنایه است این از اینکه دو تا دستش بازه، یعنی هیچ محدودیتی در عطا نداره، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه. حالا همین جمله رو شما ملاحظه کنید، همین جمله ادراک نیست که داره میگه ببین داری با یکی حرف میزنی که داری میگی یا دائم الفضل علی البریه، یعنی کسی که دائما داری تو فضل بر بریه صادر میکنی، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب الثنیه. میگه اگه کسی واقعا اینا رو بیابه، اتکل لا محاله قلبه علی الله وحده، اصلا دیگه چاره نیست جز این که به الله باید بگیم. فلم یلتفت الی غیره به وجه ولا الی نفسه، نه به خودش دیگه توجه میکنه نه به دیگری، از غیر تو من رست و مندم که با... یکی هم هست که نمیابه. حالا میگین چرا؟ امال ضعف القلب و مرض ایب استیلا جب. ببینید تجربه کردیم که آدم یه خونه عوض میکنه نسبت به اون خونه جدید غریبه، حتی مثلا میخوای بری همون اونجا یه جوریه مثلا خونه قبلی بریم، یا مثلا سرویس رو اتاشی شد از اون کوچه و محله، ولی مثلا یه ماه که میگذاره دیگه عادت میکنیم اونجا. چرا؟ چون انسان با اونس در و کار داره، وحشت میکنه از جا به جایی، اینجا براش نامعنیه. یه حرفی که همون زنم میگه جام عوض شده خوابم نمیده، بالشش مثلا عوض میشه خوابش نمیده. آجا خانم زنم بگو من به نمازم عادت نکنم، من از خیلی عجیبه این یکی به نماز عادت نکنم، بگو اگه نمازم یا دیگه نمازم خب من برای ما سخت نیست، بگو من تو بنام. بعد من این شاهدم تو سنگ میخوابید، تو کوه میخوابید، بسات معمولا من وقتی داشت درس میخوندم میخوابید، من نصف درسامو تو خواب خوندم باجه بودم همینجور شد. و من به نماز هم عادت ما اونس میگیریم با این چیزی، ما با زندگی با اسباب و علل اونس میگیریم، برای همین دیدین غالبا آدم شغلشون رو نمیتونن عوض کنن. یه کسایی هستن که تعبور دارن شغلشون عوض میکنن، بعضی وقت خیلی پول دارن میشن، اما این مثلا رفته یه جای کارمندی دیگه حاضر نیست اصلا دلش کنه اون کارمند، چسبیده به این، هر با خودش هر چی محاسبه میکنه اینو نمیتونه اینو بزنه کنار. ما نمیتونیم اسباب و عللمون رو ترک کنیم، تسبیدیم به این تناقضیده. میگه این علتش اینه که جبن یعنی ترس برش مستوریه. یه بارم این سبب رو بزن کنار اون شهر از یه راه دیگه هم شد. من از صبح شنبه تا شب پنجشنبه درس میدادم، بعد آجا خانم زد من گفتش که یه روز وقت من مال تو. من خیلی با خودم کلنجه رفتم، مثلا من پنجشنبه رو برم اونجا، من مثلا 5 تا 6 ساعت مثلا اون موقع 3000 تومان میشه 18000 تومان، ضرب در 4 میشه مثلا 64000 تومان. بعد من مثلا همه اینو چیکار کنم؟ خیلی کلنجه رفتم، گفتم دلش که حالا این کارش میکنم دیگه. بعد تا رفتم روز اول گفتش که معلومه تو کاسب نیستی، چون اگه کاسب بودی حساب کتاب میکردی نمیومدی. فهمیدم از اون حساب کتاب من باخبر. بعد دیدم پنجشنبه رو خالی کردیم هیچی نشد، همون جوری بود زندگیمون. اینا گفتیم روز چهارشنبه رو امتحان کنیم، البته خالی کردیم بیکار نمودیم ما، میرفتیم درس میخوندیم، گفتیم چهارشنبه. بعد امتحان کردیم چهارشنبه و
الان که با هم صحبت میکنیم فقط دو شنبه ها مونده. اونم برای که دولت جمهوری اسلامی آمار بیکاریش اینه که کسی یه روز کار میکنه جز آمار بیکاری نیست، برای کمک به آمار جمهوری اسلامی یه روز من میرم مدرسه و بعد هم هیچ تفاوتی نکرده، همون جوری که بوده بی پول بودی منظورم هست. این وضعیت ما نمیتونیم از شغلمون دل بکنیم، از اسباب و عللمون نمیتونیم دل بکنیم، از اونی که بشه از این تکیه‌گاهمون نمیتونیم دل بکنیم. میگه این نمیتونه چون جو و انزعاج او به سبب الاوهام، ما با اوهام سر و کار داریم، به دنیای توهمی دل بستیم جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایار. فان القلب قد ينزعج طبعا للوه، وقتی آدم یه سیو توهم میکنه توهم کرده دیگه، خب این شغله یه آبداری کس بعد بازنشسته میشم بعد ما اینقدر میگیرم، خب این الان با همین توهم خوش حاضر نیست این شغل رو رها کنه. حالا من منظورم نیست که شغلش رها کنه، منظورم اینه که ما خودمون مراجعه کنیم ببینیم اصلا میتونیم این کار رو کنیم یا نه، خودمون رو تست کنیم. ما نمیتونیم اگه یه جایی لازم شد شغلمون رو رها کنیم، رها کنیم حیلت رها کن عاشقا. کی حیلت رها کنیم؟ ما رو شعر دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو. ما نه دیوانه ایم نه پروانه، خیلی هم عاقلیم، زندگی ما هم دست نزن همین هم خیلی خوبه، فقط همین جلسه ها میان یه عرفانی دود میکنیم میریم، زندگی من همونجوری که بوده هم. ما اینیم، ولی اون چیکار میکنه؟ پشت پا میزنه به همه چی. یه امام حسین پیدا میشه تو فلقه، اونو کن قمار بازی که به باخت ترچه میشه، به نمادش هیچ الا حوث قمار دیگه. این داستان زندگی ما ارزمو جمع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فقط کارش ادراک. سیر کنین در صحیفه سجدیه، سیر کنین در نهج البلاغه، سیر کنین در آیات قرآن که با ادراک ما کار داره. تو ادراک ما میخواد یه دونه بذر فقط بکنه، نه چیز دیگه. اون یه دونه بذر، بذر توحیده و دیگر هیچ. توحید چیه؟ توحید میخواد بگه ببین خودت غیر مستقلی، عالمم غیر مستقل. اگر کسی اینو یافت کجا بیامم؟ تو بیچاره زندگی. ابزارم چیه؟ مراقبه از خودم، از فضای درونی خودم. وقتی اگه مراقبه بتونم بکنم از خودم و حالات خودم بیرون، همش برای من میشه مراقبه. زندگی تماما میشه ذکر. غذا میخورم ذکره، نه اینکه با غذا ذکر میگم، غذا خوردنم ذکره. نشستنم ذکره، برخاستنم ذکره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعهم ذکر الله. انسانهای بالا که تجارت و بیع از ذکر الله خالیشون نمیکنه، بازشون نمیداره. زندگی میشه ذکر در این نحوه از نگرش به زندگی. پروردگار را به حق محمد و آل محمد به نام ما ضعف معارف قرآن و کلمات اهل بیت استفاده طهارت قرار بده.